ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز شنبه 20 دی ماه 1399 برابر با 9 ژانویه 2021 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما آماده کردیم، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه از تشخیص 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد. او شمار جانباختگان ناشی از کرونا را در 24 ساعت گذشته 85 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 85 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 56018 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,274,514 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 شهر در وضعیت نارنجی و 401 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. مدیران سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مربوط به کرونا را تا 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت برآورد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا شرکت نخواهد کرد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت که در مراسم ادای سوگند جانشینش در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه حضور نخواهد داشت. در آمریکا حضور رئیس جمهور سابق در مراسم تحلیف جانشین اقدامی سمبولیک در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت محسوب می‌شود. تیم مسئول انتقال قدرت به جو بایدن هنوز به موضع دونالد ترامپ در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا واکنشی نشان نداده است. نمایندگان حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند روز دوشنبه مقدمات استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از 2 منبع آگاه، مبنای این استیضاح حمله شماری از طرفداران خشونت طلب آقای ترامپ به کنگره آمریکا بیان شده است. این طرح دونالد ترامپ را متهم می‌کند که برای آنچه که جبران شکست در انتخابات ریاست جمهوری توصیف شده، اقدام به تحریک خشونت علیه دولت آمریکا کرده است. با این همه دونالد ترامپ این مسئولیت تشویق طرفدارانش در شهر واشنگتن و حمله خشونتبار شماری از آنها به ساختمان کنگره را نپذیرفته است. ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمتر از 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد و پس از او جو بایدن رسما رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که علیرضا ثقفی، دبیر و حاله سفرزاده، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، برای گذراندن دوره محکومیت 1 سال زندان به شعبه اجرای احکام کرج احضار شدند. آقای ثقفی و خانم سفرزاده همراه با 10 تن دیگر از فعالان کارگری در روز 6 اردیبهشت سال گذشته در پارک جهان‌نمای کرج بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی شدت گرفته است. در این ارتباط جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک شنبه گذشته بازداشت شد. پروین محمدی، نایب دبیر، ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره، و نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم برای گذراندن محکومیت زندان به دایره اجرای احکام احضار شدند. همچنین حیدر قربانی، عضو این تشکل کارگری، برای محاکمه در روز 23 دی احضار شده است. و مادر سام رجبی از فعالان محیط زیست زندانی در ایران بر اثر بیماری درگذشت. لیلی هوشمند افشار به دلیل مخالفت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با مرخصی سام رجبی در سال‌های گذشته از دیدار با فرزندش محروم مانده بوده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیان معروی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. برگزاری مراسم یادبود جانباختگان پرواز سرنگون شده اوکراینی در کانادا.
دولوش 250 نفر جلوی دانشگاه تورنتو جمع شدن و دارن پلاکارت ها و عکس‌های این 176 نفر رو دارن میارن بیرون و پخش میکنن بین خانواده هاشون و دوستاشون.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است.
توی صحبت های امروز وقتی که مستقیما میگه که من مخالف هستم و ممنوع هستش وارد کردن واکسن، در واقع برای مردم یک تصمیمی رو میگیره که این یک جور رعیت انگاری مردم به حساب میاد.
جنبش سندیکایی و کارگری هفت تپه چه تأثیری بر کارگران ایران داشت؟
تعیین هدف و پیگیری مبارزه تا به دست آوردن نتیجه دقیقاً ساختار اصلی مبارزه کارگران هفت تپه بوده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز پنجشنبه 18 دی ماه سالگرد سرنگونی پرواز شماره 752 اوکراینی بود که دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. به همین مناسبت گروهی از خانواده‌ها و بازماندگان این جانباختگان جمعه در تورنتو دست به راهپیمایی زدند که البته این مراسم همچنان ادامه داره. همکارم بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در تورنتو که در جمع تظاهرکنندگان حضور داره از این مراسم گزارش میده.
دولوش 250 نفر جلوی دانشگاه تورنتو جمع شدن و دارن پلاکارت ها و عکس های این 176 نفر رو دارن میارن بیرون و پخش میکنن بین خانواده هاشون و دوستاشون. این کار هنوز داره طول میکشه، ادامه دارن میدن. قاعدتا یک روب دیگه برنامه رسما شروع میشه، ولی خب اعضای خانواده ها هستن اینجا، در واقع صحبت خاصی نمی کنن. اینجا فقط خب یه تجمعی هست و جمع میشن، بعد یواش یواش اینجا تجمع رو راهپیمایی رو ادامه میدن به سمت سیتی هال تورنتو، سالن شهرداری تورنتو، که اونجاست که یک سخنرانی هست که خود آقای اسماعیلیون صحبت خواهد کرد. این به مناسبت اولین سالگرد این فاجعه، در واقع خانواده ها اینجا جمع شدن و همونطور که بارها این خانواده ها تاکید کردن بر دادخواهی همچنان پافشاری میکنند و در روزهای اخیر خانواده ها بارها شنیدن که بحث غرامت شده. من با اکثر این خانواده ها که صحبت کردم، اول اونها میخوان که مشخص بشه چه اتفاقی افتاده، اونها حقیقت رو میخوان، اونها واقعیت رو میخوان و بعد از اون بحث غرامت هست و دولت جمهوری اسلامی به تنهایی نمیتونه عدد غرامت رو تعیین بکنه، اون باید با کشورهای دیگه هم در این رابطه همکاری بکنه، به امکانش نیست که به تنهایی خودشون یک عدد رو در واقع تعیین بکنن. با توجه به اینکه پروتکل‌های بهداشتی دولت کانادا این اجازه رو به شخصیت‌های دولتی نمیده که در مراسم‌های فیزیکی شرکت بکنن و اینا بیان حضور داشته باشن، ولی خب به صورت آنلاین حتما در برنامه‌ای که توسط وبسایت رسمی انجمن خانواده جانباختگان 752 و برگزار میشه، اونها میان و پیام‌های ویدیویی خودشون رو ارسال میکنن و تا چند ساعت دیگه در این وبسایت این پیام‌ها منتشر میشه. چیزی که همه خانواده‌ها بر اون تاکید داشتن بحث دادخواهی هست. تعدادی از خانواده‌ها با آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یک جلسه آنلاینی داشتن و در اون جلسه خب جزئیات زیادی منتشر نشده، جلسه خصوصی بوده، ولی خب تاکید شده بر اینکه آقای جاستین ترودو اعلام کردن که ما تا آخر با خانواده ها هستیم و پیام اونها رو میدونیم چیه و به خواسته های اونها احترام میذاریم و برای رسیدن به اون خواسته ها تلاش میکنیم. چیزی که تا الان داره مشاهده میشه اینجا، خب در کنار ایرانی هایی که عزیزانشون رو یا دوستانشون رو در این فاجعه از دست دادن، ما شاهد غیر ایرانی هایی هستیم که اومدن و در این تجمع شرکت کردن. طبق قانون تجمع بالای 20 نفر در تورنتو در حال حاضر در استان اونتاریو ممنوع هستش، ولی خب این باعث نشده که مردم این رو بخوان فراموش بکنن و این روز رو فراموش بکنن و بیان اینجا حضور داشته باشن. از تمام رسانه‌های جریان اصلی کانادا اینجا همه حضور دارن و لحظه به لحظه دارن پوشش میدن.
گزارش بهرنگ رهبری رو میشنیدید، خبرنگار در تورنتو، که در جمع خانواده و جانباختگان و قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران برای ما گزارش میداد. و این نکته رو من بعد اضافه کنم که خانواده جانباختگان هم اکنون به محل سیتی هال یعنی شهرداری تورنتو رسیدن. اما در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، رئیس جمهور اوکراین میگوید مسلماً ایران نمیتوانست متوجه نباشد هواپیمای غیر نظامی در حال پرواز بود و موشک اول به هدف غیر نظامی اصابت کرده است. در نخستین سالگرد کشته شدن مسافران و خدمه هواپیمای اوکراینی روز جمعه مراسم یادبودی در کیف برگزار شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین میگوید حتما درباره سانحه پرواز 752 حقیقت را خواهیم دانست. ولادیمیر زلنسکی طی بیانیه‌ای که ظهر جمعه در کانال رسمیش در تلگرام منتشر شد، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را پدیده توصیف کرد که برای همیشه جای زخمش در قلب مردم اوکراین باقی میماند. او در ادامه اعلام کرد نظر اوکراین و کل جامعه جهانی این است که ایران نمیتوانست متوجه نباشد که هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده. او تاکید کرد مسئولین این جنایت حتما مجازات خواهند شد. رئیس جمهور اوکراین همزمان از اینکه ایران مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفته استقبال و ابراز امیدواری کرد تهران افراد مسئول را معرفی کند و به بستگان قربانیان غرامت شایسته بپردازد. 8 ژانویه یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذشت. ایران طی 3 روز تلاش برای کتمان حقیقت نهایتاً اعلام کرد خطای انسانی رخ داده، در حالی که مسئولین اوکراین و کانادا بارها گفتند این توضیح را نمیپذیرند. جمعه دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد تحقیقات ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی شفاف و معتبر نیست. جمعه وزیران خارجه اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهایی که شهروندانشان در میان جانباختگان این پرواز بودند، در بیانیه مشترک ابراز اطمینان کردند که تمام جزئیات این سانحه مشخص خواهد شد. آنها تأکید کردند که 5 کشور مصممند اجرای عدالت را تضمین کنند. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پیام ویدئویی تاکید کرد اوکراین در اتحاد با سایر کشورها از پیگیری عدالت چشم پوشی نخواهد کرد.
برای ما عدالت یعنی حقیقت، یعنی برتری قانون. مطمئنم روزی میرسد که تمام افراد مسئول این فاجعه بدون استثناء پاسخگوی عمل خود خواهند بود.
بودوت نالژنم چینم پریتاگنوتی دو ویدپویدالنست.
به گفته مسئولین اوکراینی، کیف آماده ادامه مذاکرات با تهران است، اما مذاکره نباید برای مذاکره باشد. ایرینا ونیدیکتوا، دادستان کل اوکراین، در بیانیه در فیسبوک نوشت همزمان با مذاکرات دیپلماتیک تحقیقات نیز ادامه دارد و در حال حاضر نهادهای زیربط مشغول مطالعه لایحه گزارش نهایی فنی و یک پلانشت خدمه پرواز هستند که ایران به تازگی در اختیار اوکراین قرار داده. همزمان گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل و مسئول تحقیقات جنایی این پرونده در اوکراین، طی مراسم یادبود قربانیان سانحه پرواز 752 گفت:
دادستانی و بازرسان اوکراینی با همت تمام در پی کشف حقیقت و شناسایی مسئولین این جنایت هستند و ما از تجربه استثنایی در این زمینه برخورداریم. همچنین به رایزنی با همپیمانانمان ادامه می دهیم. اما تا کنون اوکراین در تحقیقات این جنایت تنها بوده.
جمعه مراسم یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در محله که مدیر عامل خطوط هوایی اوکراین میگوید تا پایان سال بنای یادبود این فاجعه ساخته می شود برگزار شد. بستگان جانباختگان این پرواز میگویند اول دادخواهی، سپس غرامت. کاترینا گاپونینکا، همسر خلبان پرواز 752، به رادیو فردا گفت:
چوستوا نی незавершенности.
به دلیل عدم شفافیت تحقیقات ناراحت هستیم. به دنبال عدالتیم، اما صرفاً ناظر بر کارهای هستیم که مسئولین انجام می‌دهند. پاسخ واضح به سوالاتمون نمی‌دهند. احتمالاً به آن دلیل که از ایران پاسخ واضح نمی‌شنوند. به ما میگویند چنین مبلغی را به عنوان غرامت پیشنهاد دادند، میپذیرید؟ اما من کمتر از همه میخواهم اکنون درباره غرامت فکر کنم. اکنون حقیقت مهم است و زنده نگه داشتن یاد تمام جانباختگان. قرار بود امروز نشان افتخار به خدمه اعطا شود، اما این مراسم به آینده موکول شد. امروز هم احساسم مانند یک سال قبل است، قصه، درد و امید به عدالت. ولادیمیر زلنسکی 10 روز پیش در بیانیه تایید کرد که به 9 نفر از خدمه پرواز 752 لقب قهرمان اوکراین و همچنین ستاره طلایی بالاترین نشان افتخار این کشور را اهدا می‌کند. خانواده ها می گویند که به آنها گفته شده به دلیل آغاز محدودیت های سخت در رابطه با شیوع ویروس کرونا مراسم دیدارشان با رئیس جمهور اوکراین در تاریخ دیگر برگزار می شود. آن رایسکه، رادیو فردا، کیف.
مطالب متنوع مختلفی رو میتونید در وبسایت ما درباره سالگرد سرنگونی پرواز 752 ببینید و بخونید و حتی ببینید، از جمله مستند ارتفاع 8000 پا که مربوط به سرنگونی پرواز 752 است رو میتونید در وبسایت ما ببینید. همچنین گفتگوهای مختلفی همکارانم با خانواده جانباختگان انجام دادن، از جمله روایت خواهر سیاوش غفوری آذر، روایت تکاندنده حامد اسماعیلیون و همچنین گفتگویی که همکارانم با همسر الناز نبی انجام دادن. همه اینها از خانواده جانباختگان هستن که روایت های مختلفی رو درباره این ماجرا داشتن.
سید علی خامنه ای میگه که تحریم ها اثر نکرده، نمیدونم فشار حد اکثری هیچ اثری نداره. باید بگم که آقای رهبر اشتباه میکنید، چون باید بیاید در جامعه وضعیت مردم رو ببینید که واقعا میبینید مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. بعد لطفا شما در مورد همه چی ابراز آگاهی نکنید عزیزم. یک کس نمیتواند در تمام موارد ابراز آگاهی بکنه و نشون بده که میتونه این کارو بکنه. در مورد واکسن که شما میگید از انگلیس نمیدونم از آمریکا خریده نشه، واکسن ایرانی باید دنبال باشه، آخه وجدانن شما هر چقدرم که مشورت کرده باشید با دانشمندان اطرافتون، باز به اندازه یه دانشجویی که در یک آزمایشگاه داره ویروس میخونه یا نمیدونم آمپولشو درست میکنه، نمیتونید، سررشته ندارید.
یعنی یه آدم باسوادتون دم و دستگاه پیدا نمیشه به این حضرت آقاشون بگه که واکسن دارو نیست که از که بیماری رو خوب کنه، واکسن داروییه که از بیماری پیشگیری میکنه. حداقل از این اربابای چینی و روسیتون میپرسیدین که حالا میگه واکسن آمریکایی اگر خوب بود چرا خودشون رو درمون نمیکرد. بابا یه ذره علم، یه ذره سوادم بد چیزی نیستا؟
میشینه میگه که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم. آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو. و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همون یکی روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آقا مرد حسابی خود رو فکر کن بعدا حرف بزن.
خامنه ای میگه ما اجازه نمیدیم اون که دوزایی که برای واکسن وارد بکنن. مگه تو کی هستی؟ یه نفر میخواه 85 میلیون بکشه برای اینکه چند نفر برای خودشون بمونن و ایرانم بدتر بخورن. من تعجب میکنم اینا چجوری آدم هستن، واقعا تعجب میکنم. خجالت باید بکشی خامنه ای، خجالت باید بکشی حسن آقا با اون کلیتی که گرفتی و قبقق مینداختی میخندیدی.
روحانی توی گفته‌های اخیرش میگه که این نتیجه بی‌تدبیری یک فردی جمع بوده. آدم یاد اون جریان قطعه زنجیره این نازه که گفتن یه سری آدم های خودسر این نویسنده ها شعرها را از بین بردن و بعدم هیچ معلوم نشد چی شد. نتیجه میگیریم که این بارم گفتگوهای روحانی، آدمای مثل روحانی اینا فقط زیر سیبیلی درد کردن و سرسری گرفتن مسئله است و هیچ نتیجه نخواهد داد، چون منظور از بی تدبیر جمع سیستم حکومتی رژیمه که این میخواد تا اندازه بی تدبیری مسئله رو تقلیل بده و از سرش باز بکنه.
همچنان که در پیام های بخشی از شنوندگان رادیو فردا شنیدید، بیشتر اونها واکنشی بود به سخنان روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی که ضمن تجرید از تلاش های تولید واکسن داخلی، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کرد. در ادامه گزارشی بشنوید از آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران و جهان از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه با اختصاص قسمت آخر نطقش به مسئله کرونا، بدبینی خود در خصوص برخی از واکسن های خارجی کرونا را تکرار کرد.
در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه.
در میان واکسن های موجود کرونا، واکسن های دانشگاه آکسفورد، آسترازنکا، مدرنا، بیونتک فایزر و سینوفارم انستیتو پکن پیشگام و همکنون در مرحله آخر بررسی ها گزارش می شوند. آیت الله خامنه ای واکسن کشورهای دیگری را که به اسمشان اشاره نکرد بدون مشکل ذکر کرد، ولی گفت نسبت به فرانسه نیز خوشبین نیست. رهبر جمهوری اسلامی قبلا نیسته نطقی در خصوص ویروس کرونا جدید به بعضی فرضیه‌های توطئه متوسل شده و آنها را نقل قول کرده بود.
آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمی‌دونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد می‌کنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده.
از طرفی سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم ولی فقیه در خصوص ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی، ورود 150 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا را منتفی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد حسن قوسیان مقدم روز جمعه همچنین اظهار داشته که در صورت درخواست وزارت بهداشت از کشورهای شرقی و در صورت ضرورت آماده همکاری اند. پیش از این کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اظهار داشته بود آن جمعیت قرار است 150 هزار دوز واکسن کرونا فایزر اهدایی خیرین ایرانی خارج از کشور را با هماهنگی وزارت بهداشت وارد کشور کند. همزمان آمار رسمی درگذشتگان کرونا روز جمعه 85 تن اعلام و گفته شده که بیش از 6 هزار تن دیگر به جمع مبتلایان اضافه شده است. طبق آمار اعلام شده در ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی نهادها و کارشناسان آمار و ارقام واقعی را چند برابر می دانند، کل موارد رسمی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در کشور اینک به 1,300,000 نزدیک شده که از آن میان تا کنون بیش از 56,000 تن درگذشتند، در حالی که بیش از 1,000,000 تن بهبودیافتند. مقامات روز جمعه همچنان 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی را در وضعیت قرمز، 43 شهرستان را در وضعیت نارنجی و 401 شهرستان را در وضعیت زرد اعلام کردند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
آقای خامنه ای با توجه به موضع‌گیری که امروز کردن اصلا چیز عادی نبوده که بخوان یک سخنرانی در روز جمعه داشته باشن. من فکر میکنم که هدف اصلی از این صحبت‌های امروزشون و ویدیویی که امروز پخش کردن گفتن همین مسئله در مورد واکسن بوده. در مورد برجام ایشون گفتن که خب من این رو منتقل کردم به سیستم امنیتی و دولت و اونها قرار تصمیم بگیرن، هرچند که حالا نظر شخصی خودشون این بود که خیلی هم موافق نبودن، اما تصمیم نهایی رو به عهده کسانی داشته بودن که توی اون حوزه تخصص بیشتری دارن. در مورد آبان 98 هم موضع‌گیریشون همینطوری بود، یعنی ایشون فرمودن که خب من تخصص ندارم، من اقتصاددان نیستم و من همونطور که قبلا هم گفته انقلابی هستم و نمیدونم که به طور تخصصی این افزایش قیمت چه تأثیری خواهد داشت، اما چون تصمیم گرفته شده من از این تصمیم حمایت میکنم. اما در جایگاه یک متخصص امور پزشکی در مورد واکسنی که در آمریکا و در اروپا در حال استفاده هستش نظر میده و این نظر تخصصیش به نظر میرسه که خیلی براش محرز هستش و در مورد این قضیه خیلی محکم حرف میزنه، این یکم نسبت به موزگیری های قبلیش به نظر میرسه که شاید عجیب باشه و این نشون میده که چقدر این مسئله واکسن و افکار عمومی و تلاش هایی که مسئولین دارن میکنن براش اهمیت پیدا کرده.
خانم گلرو، صحبت های آقای خامنه‌ای به هر حال مال امروز و دیروز نیست و در این زمینه ها و این نوع نگاهی که آقای خامنه‌ای دارن بارها صحبت شده، اما این نگاهی که آقای خامنه‌ای به برخی از موضوعات دارن نوع مواجهه مقام‌های عالی رتبه کشور و مقاماتی که به هر حال در زمینه اجرایی کار می‌کنن چه مشکلاتی براشون به وجود میاره؟
همه دیکتاتورها تاریخ نشون داده که هرچی پیرتر میشن میزان دیکتاتور بودنشون و دخالتشون توی همه جزئیات حکومت افزایش پیدا می‌کنه. آقای خامنه‌ای هم در طی یکی دو سال اخیر به نظر میاد که خیلی این میزان دخالتش در امور اجرایی کشور در حال افزایشه. دولتی که در کنار دولت انتخابی تشکیل دادن که در واقع دولت انتخابی هم نمیشه گفت هست به طور کامل، ولی یک دولتی رو هم در مسائل بین الملل هم در مسائل پزشکی در همه عرصه‌ها یک سری مشاوری دارن که دیگه دولت رو در سایه قرار میده و دولت اصلی همون دولتی هستش که مشاوران آقای خامنه‌ای هستن و این من فکر میکنم که به لحاظ تاریخی ما داریم به یک دیکتاتوری تمام عیار و ورود آقای خامنه‌ای به همه مسائل جزئی نزدیک میشیم و این رو میتونیم ببینیم. خب قطعاً پشت این بحث‌ها به دولت و به کسانی که دارن مذاکره میکنن برای اینکه واکسن تهیه بشه تذکراتی داده بوده. قبلا هم در مورد کشمکش هایی که بین مسئولین بوده در مورد مسائل مختلف هم پشت صحنه سعی میکرده به اونها تذکر بده، هم در نهایت با جملاتی مثل دیگه کشش ندید یا شبیه اینها سعی میکرده که نظر نهایی خودش رو اعلام بکنه. اما نکته‌ای که اهمیت پیدا میکنه اینجا اینه که خب بسیاری از مسئولین و کسانی که حالا تخصصهای پزشکی داشتن دارن سعی میکنن در مورد واکسن یک کم ارتباطاتشون رو با دنیا افزایش بدن و بتونن واکسن بخرن. صحبت‌هایی هم شده، وزیر بهداشت در موردش صحبت کرده. اما الان علاوه بر این که میاد میگه من قبلا به مسئولین گفتم و الان هم این رو اعلام میکنم، میخواد به گوش مردم هم برسونه که من به مسئولین این رو گفتم. و البته در صحبت‌هاش باز هم اشاره میکنه که فقط واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی، یعنی هیچ اسمی از واکسن روسی و چینی نمیاره. پس من فکر میکنم که حداقل در مورد واکسن ممکنه که در مورد اون دو تا کشور استثنا وجود داشته باشه.
خانم گورون، به نوع مواجهه مقام‌های عالی رتبه کشور با سخنان گاهی توطئه اندیشانه رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، اما اگر این نوع نگاه توهم‌زا گاهی توطئه اندیشانه و حتی غیر کارشناسانه رو نسبت به مسائلی که آقای خامنه‌ای با اون مواجه است، مسائل جهان، مسائل داخل ایران و در این مورد خاص در مورد واکسن، اینها و این نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم عادی بذاره؟
قطعاً روی زندگی مردم عادی به شدت تأثیر خواهد گذاشت. یکی از مهمترین مسائل اینه که افکار عمومی برای آقای خامنه‌ای خیلی اهمیت پیدا کرده. هشتگ واکسن بخر خب توی هفته گذشته یکی از هشتگ‌های پرکاربرد بوده توی توییتر و اینستاگرام و این موضع‌گیری امروز خامنه‌ای موضع‌گیری نسبت به افکار عمومی بود و نسبت به مردم بود که این هشتگ رو سعی کرده بودن که ازش استفاده کنن و حرفشون رو به مقامات برسونن. مسئله دیگه رعیت انگاری مردم هستش که توی صحبت‌های امروز وقتی که مستقیما میگه که من مخالف هستم و ممنوع هستش وارد کردن واکسن، برای مردم یک تصمیمی رو میگیره که این یک جور رعیت انگاری مردم به حساب میاد. در کنار این این رو هم باید اضافه کرد که تا قبل از این گاهی عده‌ای فکر میکردن که آقای خامنه‌ای ممکنه در جریان جزئیات نباشه، به خاطر همین در مورد جزئیات موضع‌گیری نمی‌کنه، اما صحبت‌های امروز نشون داد که در جریان جزئیات شرایط مردم هست، خواسته‌ها و مطالبات مردم رو کاملا میدونه و برخلاف جهت جهت خواسته های مردم حرکت میکنه و قطعا این خب تأثیر به مراتب بیشتری هم در زندگی مردم خواهد گذاشت.
گفتگو با مهدی گورو فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو میشنیدید درباره صحبت‌های آیت الله خامنه ای. البته توییتر ادعای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن‌های کرونای ساخت آمریکا و بریتانیا رو از حساب‌های کاربری او در زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی حذف کرده. یک سخنگوی توییتر به شبکه فاکس نیوز گفته که توییت آقای خامنه ای قوانین این شرکت را نقض کرده، خصوصا سیاست جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه کننده درباره واکسن کرونا. این گزارش میگه یکی از اصول سیاست های توییتر در رابطه با شیوع کرونا جلوگیری از اطلاعات گمراه کننده درباره ادعاهایی است که میگوید هدف دولت ها از واکسیناسیون کنترل یا آسیب رساندن به مردم است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندی مجله یه نیمه شب رادیو فردا هستید، میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در انتهای مجله نیمه شب برنامه کارنامه رو خواهیم داشت، اما قبل از اون به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
مهلت نامنویسی برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران امروز شنبه در حالی به پایان میرسد که حضور علی کریمی در این انتخابات برای به دست گرفتن سکان هدایت این فدراسیون همچنان بازتاب گسترده‌ای داشته است. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس روز جمعه به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات فدراسیون اعلام و مهدی مهدوی‌کیا دیگر پیشکسوت فوتبال را هم به عنوان نایب رئیس اول خود معرفی کرد. علی کریمی طی چند سال گذشته یکی از منتقدان سرسخت مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال و تیم همکارانش در این فدراسیون بود. سال پیش و بعد از جنجال قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی و در پی آن شکایت این سرمربی بلژیکی به فیفا و حکم غرامت سنگین 6 میلیون یورویی فیفا، مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون دچار بیماری شد و از سمت خود کنارگیری کرد. بسیاری از اهالی فوتبال و حتی مسئولان بلندپایه ورزش ایران بزرگترین دغدغه کنونی فدراسیون فوتبال را مشکل مالی می‌دانند که این مشکل می‌تواند مهمترین چالش پیش روی تیم جدید رهبری فدراسیون فوتبال باشد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با ذکر یک مثال در مورد گرفتن میزبانی بازی‌های مهم آسیایی از سوی کشورهای منطقه گفته
قطر برای رویداد 20 که تونسته رأی شورای اجرایی المپیک و مجمع رو بگیره در عمان 1.5 میلیارد دلار رسما تضمین کرد برای هزینه یک رویداد و عربستان 1.2 میلیارد دلار برای 2034. ما در شرایطی نیستیم که بخوایم چنین تضمین‌هایی برای هزینه‌های سنگین داشته باشیم، بنابراین وقتی نمی‌توانیم چنین تضمین انجام بدیم نباید درخواست داشته باشیم.
و فدراسیون فوتبال به شایعه جنجالی حضور برخی از همراهان تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان این کشور در یک کلوپ شبانه در تاجیکستان واکنش نشان داد. به گزارش یکی از رسانه‌های داخلی، میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال روز گذشته حضور چند تن از اعضای فدراسیون فوتبال در اردوی تدارکاتی تیم‌های جوانان و نوجوانان در تاجیکستان را تایید، اما حضور آنها در یک کلوپ شبانه در شهر دوشنبه در تاجیکستان را تکذیب کرد. هفته پیش بعد از پایان اردوی دو تیم فوتبال جوانان و نوجوانان ایران در تاجیکستان خبر آمد که برخی از اعضای سرپرستی این تیم‌ها با نقض مقررات و پروتکل‌های بهداشتی از هتل محل اقامت خود خارج و به یک کلوپ شبانه رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنین تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و همچنین میتونید درباره نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطالب متنوعی رو در وبسایت ما بخونید و ببینید. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتها مجله کارگری کارنامه رو از روزبه بلحری بشنوید. مدت 25 دقیقه قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته تأثیر کرونا بر اشتغال زنان در ایران بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع‌هایی در تهران و چندین شهر دیگر ایران به شرایط دشوار معیشتی و اجرا نشدن درست متناسب سازی دستمزدها اعتراض کردند. عراق، کرج، اصفهان، شیراز، سنندج، مشهد، تبریز، قزوین و کرمانشاه از جمله شهرهایی بودند که تجمع در آنها برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، لغو خصوصی سازی‌ها، افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد معیشت و مقرری مناسب ماهیانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که در پی ثبت تومار اعتراضی رانندگان و کارگران این شرکت از سوی اعضای این تشکل کارگری، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد رسیدگی نشدن به مطالبات آنان به پیروز هنوچی شهردار تهران تذکر داد. محمد علی خانی گفت خط مقدم خدمت رسانی در حمل و نقل عمومی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی هستند که تعدادی از آنان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و خانواده هایشان با بحران جدی مواجهند. او با تأکید بر لزوم اقدام عاجل در این مورد گفت پرداخت نشدن به موقع حق بیمه تامین اجتماعی از اصلی ترین نگرانی و مطالبات رانندگان است. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد واریز نشدن به موقع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور که اچ‌هاف در حق رانندگان است نیست از دیگر مطالبات کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محسوب می‌شود. محمد علی خانی با اشاره به خواست کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای افزایش حق جذب گفت که حق جذب در سال جاری فقط 10% بوده که مصداق بارز بی‌عدالتی است. او با اعلام این که این وضعیت رانندگان و کارگران را با مشکل معیشتی مواجه کرده است به شهردار تهران تذکر داد که با اتخاذ تدابیر مؤثر هر چه سریع‌تر مطالبات آنها را مورد توجه قرار دهد. کارگران شرکت آوای سلامت اهواز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنان به تبعیض در پرداخت دستمزد میان کادر درمان اعتراض کردند و خواستار همسانسازی دستمزد و مزایا شدند. این کارکنان اشاره کردند که از چند ماه قبل هم دستمزدشان کاهش یافته است. جمعی از خانواده‌های کارگران و نیز کارگران بازنشسته شهرستان شادگان در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از حاضران در این تجمع گفت مسئولان فقط فکر خود و بچه‌هایشان هستند و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی به داد مردم می‌رسد.
مسئولی که تو دم از مسلمانیت میزنیم پس چرا به داد این بچه ها نمیرسیم؟ کمی هم به فکر این مردم بدبخت هم باشیم، سفره هاشون خالیه، بچه
در هفته‌های اخیر تجمع‌های مشابهی از سوی خانواده‌های کارگران و یا کارگران بیکار و بازنشسته در چند شهر جنوب ایران برگزار شده است. جمعی از کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به واریز نشدن بیمه، پرداخت نشدن مزایا و مشکل قراردادهای کار در این شرکت تجمع کردند و خواستار حل این وضعیت شدند. در پی این تجمع، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ضمن اقرار به محق بودن کارگران گفت قرار است اقداماتی انجام شود و دستمزد و مزایای کارگران پرداخت شود. در مقابل کارگران کشت و صنعت لرستان گفتند تا مشکلشان حل نشود این وعده را باور نمی کنند، چون به توصیف آنها کار مقام ها وعده توخالی است تا از تجمع و اعتراض کارگران جلوگیری کنند. کارگران معدن فاریاب کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست کم 3 روز اعتصاب کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران این معدن توماری اعتراضی هم امضا کردند و گفتند که در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. این کارگران همچنین خواستار بازگشت مالکیت معدن به دولت شدند. جوانان جویای کار روستای شهرویی از توابع بهبهان در استان خوزستان در اعتراض به بیکاری و نبود شغل در مقابل درب کمپ مهندسی پالایشگاه بیدبلند 2 این شهرستان تجمع کردند. در پی این تجمع ماموران نیروی انتظامی در مقابل آنان مستقر شدند. یکی از تجمع کنندگان به فرمانده این نیروها گفت
واقعا کسی دعوا داره، کسی حد داره، به والله هیچ کدوم از این بچه‌ها به جز کار هیچ هدفی نداره.
جوانان جویای کار روستای شهرویی چندین بار در ماه‌های گذشته در مقابل پالایشگاه بیدبلند 2، فرمانداری بهبهان و دفتر نماینده مجلس این شهرستان تجمع کرده و خواستار اشتغال در این پالایشگاه شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع 100 معلم خرید خدمت در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمت در یزد از دست کم 2 هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمت در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران گفتند
در رأس اون استخدام ما هست و تبدیل وضعیتمون هست.
بیمه رو 3 روزه کردن اما حقوق رو هنوز که هنوز بعد از 3 ماه هیچ قراردادی به بچه‌ها ندادن.
چرا معلم باید با این همه زحمتی که میکشه مورد بی‌عدالتی قرار بگیره؟
پیشتر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی طالبی استاندار یزد با اشاره به مطالبات و دغدغه‌های معلمان خرید خدمت گفته بود درخواست‌های آنان به حق است و باید به آن توجه شود. با این همه تاکنون اقدامی جدی برای این گروه 700 نفره از معلمان انجام نشده است. 13,000 معلم خرید خدمت از سال تحصیلی 93 تا کنون در مدارس مناطق مختلف ایران در حال تدریس هستند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خواستاران شد که معلمان طرح خرید خدمت به استخدام این وزارتخانه درآیند. گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی چند شهر خوزستان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان در اهواز تجمع کردند.
نهضتی مسیریم، آزمون نمی‌پذیریم.
نهضتی مسیریم، آزمون نمی‌پذیریم.
نماینده مجلس، حمایت، حمایت.
نماینده مجلس، حمایت، حمایت.
عمرمون رو گذاشتیم، بذر سواد و پشتیم.
عمرمون رو گذاشتیم، بذر سواد و پشتیم.
92 به بعدیم، خواهان استخدامیم.
92 به بعدیم، خواهان استخدامیم.
به گزارش وبسایت اسر جنوب، آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود و استخدام رسمی شدند. پرسنل بیمارستان امام خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات چند سال اخیر خود در محوطه این بیمارستان تجمع کردند. تجمع کنندگان شعار می‌دادند: تاکنون پرسنل این بیمارستان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود بیش از 30 تجمع برگزار کردند.
شنونده کارنامه هستید.
مجله‌ای درباره کارگران.
شیوع ویروس کرونا تنها بر سلامتی مردم تأثیر نداشته است، چرا که بر اساس گزارش رسانه ها گسترش کرونا به بیکاری صدها هزار کارگر در ایران منجر شده است، کارگرانی که پیش از آن وضعیت شغلی ناامنی داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که حدود 70% از شاغلینی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست دادند زنانند. در این ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، مدیر کل توسعه اشتغال این وزارتخانه گفته که در فصل بهار 99 نسبت به بهار سال 98 حدود 749 هزار شغل مرتبط با زنان کاسته شده و از فصل بهار تا تابستان سال جاری نیز حدود 120 هزار تن دیگر از اشتغال زنان کاسته شده است که نشانگر تأثیر بسیار زیاد شیوع بیماری کرونا بر اشتغال زنان است. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در مورد آمار بیکاری زنان به نکاتی اشاره میکند.
این 70% که به دلیل کرونا شغل خودشون رو از دست دادن شامل زنان میشن و حالا بخش زیادی از این زنان، زنان سرپرست خانوار هستن. اما مسئله اینه که این آماری که گرفته شده کدوم گروه از زنان رو بهش میپردازه؟ آیا تو این آمار زنانی که در متروهای تهران دست فروشی میکردن و از اون طریق امرار معاش میکردن هم در این آمار در نظر گرفته شدن، یا زنانی که در بازارهای هفتگی اجناسی رو که تولید میکردن یا اشتغال خانگی که داشتن میومدن و میفروختن و بازارشون رو به خاطر کرونا از دست دادن هم در نظر گرفته شده؟ این نکته مهمیه که آیا این 70% با در نظر گرفتن کسانی هستش که فقط بیمه داشتن و به عنوان شاغل محسوب می شدن، یا نه افرادی رو هم در نظر گرفتن که اساساً هیچ جایی نامی ازشون ثبت نشده بوده و هیچ جا به عنوان شاغل محسوب نمی شدن، اما داشتن هزینه یک خانواده و هزینه فرزندانشون رو عزیزانشون رو می دادن. این مسئله رو نباید فراموش کرد. و اینکه به هر حال جوانان و زنان معمولاً قشر آسیب پذیرتر هستن به خاطر اینکه هم تجربه کاری کمتری دارن، هم معمولاً توی مشاغل رده پایین‌تر مشغول به کار هستن که امنیت کمتری داره.
به نوشته آتی آنلاین، ادامه روند جاری در ایران نه تنها مشکلات اقتصادی زنان را تشدید و استقلال آنها را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است وضعیت شغلی زنان پس از بازگشت به شرایط عادی را هم تغییر دهد. زیرا با افزایش جمعیت زنان بیکار، این احتمال وجود دارد که زنان برای کسب یک جایگاه شغلی به دستمزد، مزایا و شرایط کاری نامناسب تن دهند. مهدی گلرو با اشاره به موضوع اخراج نیروی کار می‌افزاید:
این خب مثلا اگر که یک کارگاهی 10 تا کارگر داره یا 15 تا کارگر داره، از 15 تا به 10 تا میاد، فشار کار روی اون 10 نفر اضافه میشه، که البته الان موضوع بحث ما نیستش. ولی جدای از این مسئله، این کسانی که حتی قبل از کرونا هم خیلی شرایط شغلی شاید قابل اعتمادی نداشتن، کرونا باعث میشه بیشتر آسیب بهشون زده بشه. در بحث اولویت بندی در قانون کار هم وجود داره، با توجه به اینکه قانونی در نظر گرفتن که مردان متأهل صاحب فرزند در اولویت هستن و بعد به 5 قسمت تقسیم میشه این اولویت بندی، زنان اولویتی ندارن. پس هر جایی که وزارت کار در مورد نگرانیش در مورد اشتغال زنان حرف میزنه، به نظر میرسه که داره یک پارادوکسی رو دامن میزنه، که یک قانونی رو قبلا اومده در نظر گرفته که اساساً زنان رو در اولویت قرار نمیده، ولی دنبال راه حلی هم هستش برای اینکه مسئلهشون رو حل بکنه.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده که برای جبران این وضعیت باید برنامه‌های اشتغال ویژه برای زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان متعلق به خانوارهای کم درآمد، اجرا شود. در همین مورد نیز عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که راهکار این وزارتخانه اشتغال خانگی است و میتوان از محل تسهیلات اشتغال خانگی برای زنان بیکار شده اشتغال زایی کرد. این در شرایطی است که وبسایت میدان نوشت که برنامه اشتغال خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکنون برنامه ناموفقی بوده و نتوانسته است که بار اقتصادی را از روی دوش زنان بردارد. نظر خانم گلرو را در این مورد میشنویم.
لیستی که شامل مشاغل خانگی میشه سال 96 در واقع این لیست تکمیل شده. از سال 96 3 میلیون نفر ثبت نام کردن و 50% این افراد تونستن مجوز مشاغل خانگی داشته باشن، توی وضعیتی که هنوز وضعیت کرونا نبوده این فشارها و این بحرانها وجود نداشته. به خاطر همین اگر بخوایم در نظر بگیریم که 50% این افراد مجوز گرفتن و قطعا این تعداد کسانی که درخواست دارن میدن برای مشاغل خانگی افزایش چشمگیری پیدا کرده از سال 98 تا الان، این تعداد کسانی که مجوز نمیگیرن خیلی تعدادشون بیشتر خواهد بود، پس نمیتونه کمکی خیلی جدی بکنه. مسئله دیگه مقدار وامی هستش که میدن. در نهایت حد اکثر وامی که به مشاغل خانگی اختصاص پیدا میکنه 20 میلیون تومنه که به نظر میرسه این 20 میلیون نمیتونه با توجه به شرایط قیمتهای امروز در ایران پاسخگوی در واقع ایجاد یک شغل خانگی باشه. اینها مسائلی هستش که به نظر میاد نادیده گرفته شده توی این راه حل. اگر راه حل رو مشاغل خانگی در نظر بگیریم، اولا که لیست باید اصلاح بشه، دوما که کسانی که امکان گرفتن مجوز رو دارن باید سهل‌تر بشه این انتخابشون، راحت‌تر مجوز بتونن بگیرن، و در ثانی که این حتما باید وام‌های بیشتری بهشون اختصاص پیدا کنه تا امکان ایجاد اشتغال خانگی رو داشته باشن. تجربه وضعیت غیر کرونا نشون داده که وزارت کار با این ایده مشاغل خانگی نتونسته خیلی موفق باشه، با توجه به اینکه این بحران کرونا هم اضافه شده و بحران اقتصادی رو تشدید کرده. من فکر نمی کنم که مشاغل خانگی راه حل خوبی باشه برای اینکه این میزان بیکاری زنان رو بخواد کاهش بده. به نظر میاد که اولا که اولویت بندی که در نظر گرفته وزارت کار باید اصلاح بشه و بر اساس شایستگی باشه نه بر اساس جنسیت. همچنین بحث تامین اجتماعی و اشتغال رسمی و کاهش تعداد زنانی که در مشاغل غیر رسمی هستن میتونه یکی دیگه از راه حل باشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. دو تن از نمایندگان مجلس خبر دادند که هیئت داوری سازمان خصوصی سازی در پرونده خلعیت از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفتپه به سود او رأی داده است. به این ترتیب با رأی هیئت داوری امید اسدبگی همچنان مالک این شرکت باقی خواهد ماند. احمد نادری نماینده مجلس در توییتی با اعلامی که هیئت داوری به توصیف او منصوب دولت نئولیبرال رأی خود را به نفع ابرمتهم ارضی صادر کرد، خواستار تغییر ترکیب این هیئت شد. او افزود که استیضاح وزیر اقتصاد با 102 امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شده است. پیشتر فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد در مجلس گفته بود که روند مالکیت نیشکر هفت‌تپه غیر قابل بازگشت است. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در توییتی نوشت که رأی هیئت داوری هم حقوق کارگران را تضییع کرد و هم به توصیف او به بیت المال ضربه زد و هم از فاسد حمایت کرد. او از ارجاع پرونده امید اسدبگی از سوی مجلس به قوه قضاییه خبر داد. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازگشت مالکیت آن به دولت و اداره اش با نظارت کارگران و یا واگذاری آن به خود کارگران هستند. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه به نقل از شماری از کارگران این شرکت رأی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی به سود امید اسدبگی را فاقد اعتبار خواند. این کارگران درباره آنچه فشارهای دولت و قوه قضاییه برای رأی مثبت هیئت داوری به مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نامیدند، به ویژه به حمایت‌های حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از او اشاره کردند. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه تأکید شده که کارگران بخش خصوصی را خلعیت می کنند و نظارت کارگری را بر این شرکت اعمال خواهند کرد. این کارگران اعلام کردند که هیچ رأیی به جز خلعیت از اختلاسگران و بخش خصوصی را نمی پذیرند و تأکید کردند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در شرایط کنونی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در این شرکت هستند. تورج ابوذرخانی روزنامه‌نگار ساکن آلمان اعتقاد دارد که فعالیت‌های سندیکایی و کارگری در شرکت نیشکر هفت‌تپه یک دستاورد بزرگ تاریخی برای جنبش کارگری ایران است و کارگران سایر مناطق می‌توانند از آن بهره ببرند.
فعالیت کارگری در هفت‌تپه چقدر سازماندهی شده و قوی کار کردن در ارتباط با نخبگان اجتماعی، در ارتباط با دانشجویان، در ارتباط با خبرنگاران، در ارتباط با حمایت‌هایی که از تشکل‌ها و جریان‌ها یا احزاب یا افراد خارج از کشور در پوشش کمپین، نامه به تشکل‌های جهانی و غیره صورت گرفت. تمام این مجموعه یک دستاورد عظیمی برای این حرکت کارگری بود در هفت تپه که بتونه امروز به این حد از مطالبات خودش برسه. ناگفته نمونه که تعیین هدف و پیگیری مبارزه تا به دست آوردن نتیجه دقیقاً ساختار اصلی مبارزه کارگران هفت تپه بوده. اما یه نکته که خیلی اهمیت داره و میشه به اون توجه کرد اینه، نگاه کنید وقتی که میخوان کارگرای هفت تپه یک اعتراض یا تجمعی رو برگزار کنن یا میخوان برن با به فرض نمایندگان مجلس و دولت صحبت کنن، نمایندگان اون کارگران اول میان با کارگرها صحبت میکنن، میگن نظرتون چیه. یعنی در اصل این حرکت قائم به فرد نیست. وقتی که این مسئله مطرح میشه 2000 نفر، صدها نفر در یک تصمیم که میخوان به فرض برن با دولت یا مجلس صحبت کنن شریک میشن. این همفکری هم باعث ارتقای و تنوع فکری در تصمیم گیری ها میشه و همین که دیگه حکومت با 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 70 نفر طرف نیست، بلکه دقیقا با صدها نفر، با شاید 2000 نفر آدمی که این تصمیم رو گرفتن طرفه و اینجاست که نهادهای امنیتی نمیتونن 2000 نفر رو دستگیر کنن. و اگر کسی هم بخوان دستگیر کنم یا من نماینده این 2000 نفر بودم، برید با این 2000 نفر برخورد کنی. و این نشاندن رشد و بلوغ این جنبش کارگری در این مقطعه. به خوبی حق و حقوق خودشون رو میدونن، خرد جمعی بر اساس خرد جمعی مبارزه میکنن، تصمیم گیری میکنن و به اون مطالباتی که میخوان میرسن. من فکر میکنم به این نوع دستاورد برای جنبش طبقه کارگر بسیار ارزشمنده و اگر فعالین کارگری در داخل کشور به نوعی از تجارب این مبارزات بهره بگیرن و اصول و پایه مبارزات خود را بر اساس این ساختار که خدمتتون عرض کردم شکل بدن، میتونن موفقیت‌های بهتری رو کسب کنن.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت 10 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اصلانی با اعلام اینکه این 10 میلیون کارگر در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که هیچ کسی بر آنها نظارت ندارد افزود دستمزد برخی از این کارگران ماهانه 700 هزار یا 800 هزار تومان است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری سبد معیشت ماهانه خانواده‌های کارگری 10 میلیون تومان است. شماری از کارگران شرکت فولاد کاویان در نامه‌ای به اتحادیه آزاد کارگران ایران از مشکلات صنفی بسیار خود سخن گفتند. به نوشته این نامه، مدیر عامل شرکت فولاد کاویان 4% سختی زیان‌آور کار، حق فنی و ارتفاع و بدی آب و هوا را نمی‌پردازد. این کارگران همچنین نوشتند که کارفرما به بهانه آوردن سیستم جدید ورود و خروج بین 180 هزار تا 200 هزار تومان از دستمزد پرسنل کم کرده و کمک معیشتی، پاداش نقدی و امکانات تفریحی و ورزشی آنان را نیز حذف کرده است. فعالان صنفی کارگری استان قزوین خبر دادند که 3 تن از کارگران کارخانه پترو آسام پیشرو در پی حادثه ضمن کار جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر کنار دیگر روغن ایستاده بودند که در داخل آن سقوط کردند و جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران تبعی افغانستان و 2 تن دیگر اهل قروه کردستان بودند. فعالان و تشکل‌های کارگری در سالیان اخیر بارها از اجرا نشدن اصول ایمنی کار در کارخانه‌ها و شرکت‌ها انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گزارشی با اشاره به آنچه شکست خصوصی سازی در این شرکت نامید نوشت، این موضوع موجب سیاه روزی رانندگان بخش خصوصی شده است و شهروندان هم رضایتی از خدمات دهی خطوط خصوصی ندارند. به گفته این تشکل کارگری، این شرایط مدیریت شهری در تهران را بران داشته تا پس از 15 سال دوباره برای خطوط شرکتی راننده استخدام کند، آن هم از طریق شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با محکوم کردن این اقدام خواستار استخدام رانندگان به صورت قرارداد دائم شد. این سندیکا تأکید کرد که شرکت‌های تامین نیروی انسانی موجب چپاول بیشتر دسترنج رانندگان خواهند شد و از طرفی با توجه به اینکه رانندگان قرارداد موقت خواهند داشت، مجبور خواهند بود تا انواع دستورهای فراقانونی مدیریت را اجرا کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.